اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در ادامه برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. مقامات ایالات متحده می گویند طالبان به تعهدات داده شده در توافقنامه دوحه که برای یافتن راه حل صلح آمیز و مسئله افغانستان به امضا رسیده، نه برای تسلط طالبان عمل نکردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، اول ماه مارچ در سومین سال روز توافقنامه دوحه گفت طالبان به توافقنامه دوحه متعهد نبوده، گامهای نامطلوب در تعامل با گروه‌های تروریستی برداشتند، از جمله پناه دادن به ایمن الزواهری رهبر پیشین گروه القاعده، و به تعهد خود مبنی بر مشارکت در گفتگوهای سیاسی که هنوز باید انجام شود عمل نکردند. اما او آن کرد که این توافقنامه باعث قدرت طالبان، تضعیف شرکای ما در حکومت افغانستان و منجر به خروج نیروهای ما بدون برنامه واضح برای آینده شد. پرایس گفت ما همچنان از طالبان می خواهیم با تعهداتی که نه تنها در قبال ایالات متحده در چارچوب این سند، بلکه مهمتر از همه نسبت به مردم خود دادند، عمل کنند. اما عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در نشستی که به این منظور در ارگ برگزار شده بود گفت افغانها به تعهدات داده شده در توافقنامه دوحه عمل کرده و با آن پابند بوده و با آن مخالفت نکردند. و ایالات متحده را به عدم عمل به تعهداتش متهم کرده گفت این کشور حدود 1000 بار از تعهدات توافقنامه دوحه تخطی کرده است. مقام های طالبان می گویند تامس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، و رافیلا ایفدیس، رئیس هیئت اتحادیه اروپا، در سفر به ولایت قندهار با برخی از مقامات بلندپایه آن گروه دیدار کردند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، دیروز پنجشنبه دوم ماه مارچ با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها گفت هیئت مذکور در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست این وزارت، در مورد مسائل سیاسی، مبارزه با فساد و مسائل امنیتی گفتگو کرده است. وی افزوده است که امیر خان متقی در دیدار با این هیئت اروپایی علاوه بر سپاسگزاری از کمک‌های آنان و نزدیکی افغانستان و اتحادیه اروپا تاکید نمود. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنان گفته است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید ترغیب شوند تا سفارت‌های خود را در افغانستان بازگشایی کنند. تکل گفت تامس نیکلاسن در دیدار با مقام‌های طالبان از کمک‌های این اتحادیه به افغانستان اطمینان داده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان به نقل از نیکلاسن گفته است که در کنار افغانها می ایستیم و کمک‌های بشری ادامه می دهیم و تصویر مثبتی از افغانستان به جهانیان می رسانیم. طالبان در حال به هیئت اروپایی از امنیت مکان‌های دیپلماتیکشان اطمینان دادند که سفارت‌های روسیه و پاکستان و همچنان یک هتل چینی‌ها در کابل در کمتر از 6 ماه گذشته هدف حملات قرار گرفتند. همزمان دفتر والی طالبان در کندهار اعلامیه یا نشر کرده است و گفته است که توماس نیکلاسن و رافیلا ایفدیس به کندهار رفتند و با مولوی حیات الله مبارک، معاون والی، و چند مقام دیگر دیدار کردند. مبارک از هر دو مقام اروپایی خواسته است تا در بخش صحت، کمک به کودکان بی سرپرست، کشت بدیل برای کوکنار و ساختن بندهای آب و برق همکاری کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پول رایج پاکستان دیروز دوم ماه مارچ در مقابل دلار آمریکایی در پایین ترین سطح در حال قرار گرفت که این کشور تلاش دارد با قرضه صندوق بین المللی پول دسترسی پیدا کند. پاکستان با وجود آنکه نرخ سود را بیش از حد توقع بلند برد، اما این اقدام نتوانست در وضعیت بازارهای این کشور تغییر وارد کند. این در حال است که نرخ اوراق بهادار بین المللی این کشور نیز بیش از 3 سنت در یک دلار کاهش یافته است. دارایی بانک مرکزی پاکستان به حد کاهش یافته است که این کشور صرف میتواند واردات 3 هفتهی خیش را تحت پوشش قرار دهد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه هند میگوید تنش‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اوکراین در محور نشست وزرای خارجه 20 کشور صنعتی بزرگ جهان یا G20 که دیروز پنجشنبه دوم ماه مارچ در دهلی نو برگزار شد قرار داشته است. وزیر خارجه هند در یک کنفرانس خبری گفت با توجه به ماهیت و وضعیت در حال انکشاف در تنش روسیه و اوکراین طبیعتاً این موضوع مهم برای بحث خواهد بود. با گفته این وزارت علاوه بر جنگ اوکراین تنش‌ها میان واشنگتن و بیجینگ که پس از سرنگونی یک بالون جاسوسی چینی توسط ایالات متحده در ماه گذشته افزایش یافت نیز بخش مهمی از گفتگوهای این نشست خواهد بود. پارلمان فنلند اول ماه مارچ با اکثریت قاطع به عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو رأی مثبت داد و این احتمال را افزایش داد که پیش از سویدن به این پیمان بپیوندد. قانونگذاران فنلندی در نشست روز چهارشنبه لایحه‌ای را با 184 رأی مثبت و 7 رأی منفی تصویب کردند که بر اساس آن این کشور تمام شرایط عضویت در ناتو را میپذیرد. سویدن و فنلند پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در ماه فوریه 2022 به خاطر حراس از حملات مشابه روسیه بر این دو کشور سیاست‌های دیرینه عدم تعهد نظامی خود را کنار گذاشته و برای کسب عضویت ناتو درخواست دادند. اما ترکیه پس از درخواست این دو کشور برای پیوستن به ناتو گفت اگر این دو کشور به نگرانی‌های امنیتی انقره رسیدگی نکنند ترکیه روند پیشبرد درخواست این کشورها برای پیوستن به پیمان ناتو را متوقف خواهد کرد. کارگران رای آهن یونان دیروز پنجشنبه علیه آنچه که به گفته آنها شکست خطرناک در عصری سازی سیستم قطار آهن و ریل یونان به دلیل کمبود سرمایه گذاری عمومی در طول بحران مالی دهه قبل است دست به اعتصاب زدند و خدمات رای آهن ملی را در آتن پایتخت آن کشور متوقف ساختند. این اقدام در واکنش به تصادف قطار بر روز سه‌شنبه است که دست کم 46 کشته بر جا گذاشت. رئیس جمهور ترکیه اعلام نمود که انتخابات در 14 ماه می برگزار خواهد شد. وی با برنامه قبلی انتخابات یعنی در فاصله بیش از 3 ماه پس از زلزله ویرانگری که در نتیجه آن بیش از 45,000 تن در ترکیه کشته شدند پابند است. رجب طیب اردوغان در سخنرانیش در جمع قانونگذاران آن کشور با اشاره آشکار به انتخابات که بزرگترین آزمون سیاسی در برابر او را نشان می‌دهد گفت این ملت در 14 ماه می آنچه را که لازم است انجام خواهد داد. اردوغان با موجی از انتقاد در زمینه مدیریت دولت او در مورد مرگبارترین زلزله تاریخ مدرن ترکیه مواجه است. شماری از سخنرانان در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره اقدامات طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان صحبت کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده این اقدامات طالبان را بار دیگر محکوم کرد. بلینکن در بخش از سخنرانی ویدیویش در این نشست در شهر ژنو بر روز پنجشنبه گفت ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان بر روند امداد رسانی تأثیر گذار است. وی گفت ما سرکوب شدید زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان از جمله ممنوعیت بر ورود آنها به پوهنتون‌ها و مکاتب متوسطه را محکوم می‌کنیم. طالبان بیش از 2 ماه قبل زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند، اقدامی که واکنش‌ها و انتقادهای شدید را به دنبال داشت. نیکی هیلی والی پیشین ایالت کارولینای جنوبی و سفیر پیشین ایالات متحده که تلاش دارد به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده راه یابد و تازگی گفته است که اگر رئیس جمهور شد و دشمنان ایالات متحده پول نخواهد داد. او که تلاش دارد نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری را کسب کند در صفحه توییترش نگاشته است که پاکستان در جیب چین است و تمامی کمک ها به این کشور باید قطع شود. هیلی در اشاره به کمک های ایالات متحده گفته است که دشمنان ما حق ندارند با پول مالیات دهندگان دسترسی یابند. شهر بوینس آیرس در آرژانتین اوایل دیروز پنجشنبه در تاریکی فرو رفت که به گفته مقامات قطع برق ناشی از آتش سوزی بوده است. آرژانتین در این روزها موجی از گرمای شدید را تحمل می کند که مصرف انرژی را در آن کشور افزایش بخشیده است. در حمله راکتی روسیه بر یک ساختمان مسکونی در زاپوروژیا دیروز پنجشنبه حداقل 4 تن کشته شدند. خدمات اضطراری اوکراین توانسته است 20 تن را از آن ساختمان نجات دهد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید انتونی بلینکن وزیر امور خارجه و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کمتر از 10 دقیقه در حاشیه نشست گروه 20 در هند صحبت کردند. خبرگزاری های روسی دیروز پنجشنبه گزارش دادند که آنها در حال حرکت صحبت کردند و ملاقات یا نشست انجام ندادند. در حالی که روستاها و شهرکها در بخشهای از مالیزیا از اثر سیلابهای اخیر زیر آب شده اند، امدادگران با قایقها خانواده های را نجات داده و جابجا می کنند که در پشت بامهای منازلشان محبوس مانده بودند. امدادگران تا کنون توانستند شماره از مردم را به مکان امن منتقل سازند. از دیروز پنجشنبه تا کنون بیش از 26 هزار تن از شهر و خانه هایشان تخلیه شده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های برگزیده این بخش برنامه. مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که به تاریخ 8 ماه مارچ یک جلسه استماعی را پیرامون روند خروج ایالات متحده از افغانستان برگزار کند. پس از آن که حزب جمهوری خواه در ماه جنوری امسال اکثریت را در این مجلس کسب کرد، این اولین جلسه استماعی در مورد چگونگی خروج از افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم سید عزیز رحمان مشنوید.
با سپری شدن 3 سال از امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، واشنگتن بار دیگر طالبان را با رعایت نکردن این سند متهم می کند. واشنگتن میگوید که یکی از موارد نقض این سند در قبال موضوع مبارزه با دهشت افغانی می باشد که به گفته وزارت خارجه ایالات متحده طالبان در این زمینه گام‌های نامطلوب برداشته‌اند.
این معلوم دار است که طالبان به ایمن الظواهری رهبر القاعده پناه داده بودند که کاملا در مخالفت با این توافقنامه می باشد.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنان افزود که طالبان به تعهد خود مبنی بر آغاز مذاکرات سیاسی که به یک راه حل برای معضله افغانستان بینجامد عمل نکرده اند. ولی در نشستی که به مناسبت 3 سالگی توافق نامه دوحه که روز چهارشنبه در کابل برگزار شده بود، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان ایالات متحده را به عملی نکردن توافق نامه دوحه متهم کرد.
موږ سره وعده وکړه، په خپل وعده چې په دغه وخت کې به موږ دا بندیان ایله کړو، خو بیا هم هغه د بندیانو تسلسل دونه زیات و الحمدلله د ملګرو یو داسې کلکه عزم و چې هیڅ چا ته یو مایوسي نه شوه چې پېښه دوی چې موږ سره د وتو کم عزم کړی و، لکه شیخ محترم چې اشاره ورته وکړله چې 14 ورځې وې، هغه تقریبا 13 میاشتې ورسېده.
توافقنامه دوحه به تاریخ 29 ماه فوریه سال 2020 در پایتخت قطر میان طالبان و حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به امضا رسید. با امضای این سند طالبان علاوه بر خروج کامل نظامیان بین المللی از افغانستان، خواستار رهایی زندانیان و حذف نامهای آنان از فهرست سیاه ایالات متحده شدند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان اخیراً با نشر یک گزارش توافقنامه دوحه را یکی از عوامل عمده فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان خوانده است.
در 3 سال گذشته، یعنی از زمانی که حکومت قبلی ایالات متحده این سند را با طالبان امضا کرد، فکر میکنم پیامدهای آن روشن شده است. این سند طالبان را مقتدر ساخت، شرکای ما در حکومت افغانستان را تضعیف کرد و چند ماه پس از آغاز کار رئیس جمهور بایدن و با وجود تعیین یک ضرب الاجل منجر به خروج نظامیان ما بدون برنامه واضح برای آینده شد.
همزمان با 3 سالگی امضای توافقنامه دوحه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در نظر دارد که به تاریخ 8 ماه مارچ یک جلسه استماعی را پیرامون روند خروج ایالات متحده از افغانستان برگزار کند. پس از آن که حزب جمهوری خواه اکثریت مجلس نمایندگان کنگره را در ماه جنوری امسال کسب کرد، این اولین جلسه استماعی در مورد چگونگی خروج از افغانستان می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، قرار است کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه آینده جلسه استماعی را به خاطر بررسی کاستی های روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و روند تخلیه برگزار کند. انتظار می رود با کسب اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان، اعضای جمهوری خواه این مجلس جلسات بیشتر را در مورد روند خروج و تخلیه برگزار کنند. برای بحث بیشتر در این مورد، سحر عظیمی مصاحبه با زاکر حسین ارشاد، پژوهشگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
جناب آقای رشید، خوش آمدید. به نظر شما برگزاری جلسات استماعی مجلس نمایندگان آمریکا بر رهبری جمهوری خواهان در مورد روند خروج و تخلیه از افغانستان چقدر اصلا می تونه افغانستان دوباره در محراق توجه واشنگتن قرار بده؟
ببینید، بحث افغانستان و تحولات سیاسی در افغانستان تا اینجای کار هم یک کارت بازی فصلی و موقتی برای کشورهای خارجی و جمله ایالات متحده بوده. هرگاه تب و تاب انتخابات در کشورهای اونچنینی مثلا ایالات متحده فصلش رسیده و جدی شده، در اینجا تمامی طرفها تلاش کرده که بیشترین استفاده را از کارتهای بازی ممکنه داشته باشند. طبیعی است که در این میان یکی از کارتهای بازی بحث افغانستان و چگونگی سیاست ورزی مقامات موجود ایالات متحده در قبال افغانستان، بحث خروج سربازان ایالات متحده، اون هم به شکلی که اتفاق افتاد، یک نمایشنامه تاریخی بی‌بدیل ممکنه به شمار بیاید در نوع خود. طبیعی است که یک کارت بازی خوب برای محاکمه کردن یا برای برجسته کردن سیاست های انتقادی نسبت به دولت بایدن به شمار بیاید و این روند ما فکر میکنم حداقل تا فصل انتخابات ادامه داره ای استمرار پیدا خواهد کرد.
قانونگذاران جمهوری خواه بارها پیش از کسب اکثریت در مجلس نمایندگان هم گفته بودند که مقامات ارشد حکومت جو بایدن را به خاطر نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و هرج و مرج روند تخلیه احضار و مورد استجواب قرار خواهند داد، روندی که انتظار میره که حداقل روز چهارشنبه آغاز شد. با توجه به اشاره‌ای که داشتن که این نوع عملکردها بیشتر فصلی و مقطعی است، آیا فکر میکنین برگزاری این جلسات و احضار مقامات آمریکایی منجر به تغییر رویکرد واشنگتن در قبال طالبان حتی به شکل مقطعی هم خواهد شد؟
امیدوارم که کار صورت بگیره، به دلیل اینکه طالبان تنها مشکل افغانستان نیست. طالبان در عین حالی که مشکل افغانستان یک بنبست سیاسی در افغانستان به شمار میاد، طالبان در نوع خودش یک بنبست جدی برای تمام نظام بین الملل از جمله ایالات متحده هم خواهد بود. من بارها با این تعبیر داشتم یا به این نکته تاکید کردم که هر گونه تسامح و تعامل تاکتیکی با گروه های رادیکال مثل طالبان ممکنه یک منافع موقتی و زودگذر را در پی داشته باشه، ولی هیچگاه نباید ما از نظر دور بداریم که چنین چیزی به معنای تندهی به تاوان استراتژیک است. ما فکر میکنم بحث مذاکره دوحه یا تفاهمی که میان طالبان و ایالات متحده در دوحه به انجام رسید، ای خودش به معنای متحمل شدن تاوان استراتژیک از ایالات متحده باید باشد. دلیلش ایست که ای کار طالبان را از یک گروه ایدئولوژیکی توریستی تطهیر کرد و ارتقا داد به یک گروه سیاسی، در حالی که فردایش نشان داد که عملا هیچ گونه ظرفیتی برای سیاسی شدن طالبان وجود ندارد.
سپاس جناب آقای استاد. اگر فرصت بدین که پرسش آخرم بپرسم که بسیار وقت محدود است، با تغییر اوضاع در جهان، با موجودیت جنگ در اوکراین و تلاش غرب به خاطر مهار این موضوع و گسترش نفوذ چین، آیا فکر میکنین موضوع افغانستان به ویژه به ایالات متحده اصلا در کل اهمیت ویژه خواهد داشت یا خیر؟
او باید اهمیت داشته باشد، چون که به دلیل این است که ببینید دو چیز ممکنه اهمیت پیدا بکنه، یا اینکه ابعاد ایجابیش خیلی برجسته باشه، ممد نظم بین المللی و منافع کشورها باشه، یا تهدید کنندهش باشه. متاسفانه افغانستان اکنون زیر چتر حاکمیت طالبان به عنوان تهدید بالفعل و بالقوه نظم نظام بین الملل و منافع کشورهای مثل آمریکا هست. آمریکا صرفا به دلیل جستجوی منافع خود باید افغانستان جدی بگیره.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در ادامه گزارش های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا، شماری از افراد دارای معلولیت در شهر کابل میگویند که در 5 ماه گذشته معاشات و حقوقشان را دریافت نکردند، اما مسئولین وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگویند که حقوق این افراد به زودی تادیه خواهد شد. رسیدگی به وضعیت بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت یک از چالش های عمده از آغاز حکومت طالبان در افغانستان است. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از افراد دارای معلولیت میگویند که در زمان حکومت جمهوریت برای آنان در سال 60,000 افغانی حقوق تادیه میشد، اما به گفته آنان اکنون این رقم به 36,000 افغانی در سال کاهش یافته است.
زخپل مایو به ما خوان مایو دی نمیلورگان دی یوم زیدی حقوق ما مخک به قبل دولت کی چومر شپته زره اخته د کاله اوس اتله زره یور راکړه اتله زره بل ور راکړه نو نور د کومکو د شته خبروم نه یو په نور حکومتو کې پر خپل وخت باندې راکولې شپته شپته زره راکولې خو شو اوس ام اقتصاد زای پسو ام کارونه نسته ټول بیکاری ده ام پیسې نسته نو ډیر حالت په بد حالت کې روان
تحول اما در تحول ما شما از نیمم نیم شت په 18000 شت 2000 کم کړ 3000 کړ اما 3000 مرام 2000 نیم شت ده نیم شت نه ده که میریم میگه ما بودیجه نداریم، نمیرسیم در وزارت مالیات منظور نشده و در بانک میریم امروز بیا سبا بیا، یعنی سالم خلاص شد یک 6 ماه یک سال او رژیم میرختان یک 6 ماه دینجا منده کس برای ما یک نمی توقود که مرا نداده تمالی.
با این حال شمار زیادی از افراد دارای معلولیت که در نظام جمهوریت ایفای وظیفه کردند و اعضای خانواده های شهدا در تماس با صدای آمریکا از عدم پرداخت حقوق ماهانه و سالانه ایشان شکایت کرده، گفتند که تنها راه درآمد آنان همان حقوقی بوده است که اخذ میکردند. با این حال شیخ عبدالحکیم حقانی معین وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید که در سطح افغانستان تا کنون 585,000 فرد دارای معلولیت بیوه و یتیم راجستر شدند. آقای حقانی علاوه کرده که در این میان 350,000 یتیم، 155,000 فرد دارای معلولیت و 80,000 بیوه شاملند. معاون وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان خاطر نشان کرد که در میان افراد ثبت شده بیوه ها، یتیم ها و افراد دارای معلولیت نظام پیشین و کنونی شاملند.
معلولین و پری پرخته یوازی دستی نه دستی شپیته زر ورطه دستی با موستی نظامی که ورطه شپیته زر ورکول کیدی واس بورده دو نوی زر ورکول کیدی دستی خلق با همی سی آلتا به شپیته زر اخیستی واس با دو نوی زر اخلی دسی خلق به همی سی آلتا به 1500 روپیه اخیستی واس به شپک 1500 روپیه اخلی خو معلولین په مختلفو کټګوریو باندې تقسیم سوی دي چې د معلولیت د اعضا په تناسب باندې موږ ورته مهنی ورکو.
اما آقای حقانی میگوید که در میان افراد ثبت شده شماری بسیار اندک قرار دارند که حقوق خود را اخذ نکرده باشند. به گفته وی برای بسیاری حقوق 6 ماهه و برای برخی ها هم به گفته وی حقوق 1 ساله تادیه شده است.
طبعا د موږ د توزیع پروسه په دوه حصو تقسیم وه، د اولې 2000 روبې او درېمې 4000 روبې. د اولو د 2000 روبې توزیع شوې د هغه چا لپاره چې یو وخت کې دوی تثبیت شوي وو، بانک کارتونه ورته جوړ شوي وو، او درېمې 4000 روبې دا توزیع وځنډول په دې معنې شوه چې موږ ته راکړل شوې بودیجه چې وه هغه کې قصر راغی. نو د قصر له وجې نه موږ د بودیجې له نشوالي سره مخ شو، سیاست هم درلوده او خلکو ته توزیع کړه. اوس ما ستاسو دا ورځ نیمه کې څه بودیجه نوره منظور شوې ده، دا به ان شاء الله غالبا نن به سیستم ته ختلی وي، نو نور ملګرو ته به ان شاء الله ورسیږي.
شایان ذکر است که حکومت سرپرست طالبان از اوایل ماه عقرب این سال پرداخت حقوق خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت را آغاز کرده است. شیخ حقانی این را هم گفت که در نظام گذشته نزدیک به 400,000 فرد دارای معلولیت ثبت شده بودند که پس از انجام روند تثبیت این افراد 100,000 نفر واقعی و بقیه 300,000 نفر همه خیالی بودند و وجود حقیقی نداشتند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزرای خارجه هند و امریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان در دهلی جدید با هم ملاقات کردند. انتظار می رفت که تهاجم روسیه بر اوکراین و مبارزه با نفوذ روزافزون چین در جهان از موارد مهم بحث این نشست باشد. اما مقام های هندی گفتند که وزرای خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه 20 باید روی پیامدهای آن بحث کنند. برگردانه در این گزارش را از ژیلا نوری می‌شنوید.
دیپلمات های ارشد 20 اقتصاد بزرگ جهان نشست وزرای خارجه گروه جی 20 را با در نظر داشت تنش‌ها روی مزله جنگ روسیه در اوکراین و تلاش چین برای نفوذ بیشتر در سطح جهان آغاز کردند. وزیر خارجه هند از رسیدن وزرای خارجه کشورهای جهان برای شرکت در نشست گروه 20 در دهلی نو استقبال نمود. هند امسال رهبری کشورهای گروه 20 را به عهده دارد و از متهم ساختن روسیه به خاطر حمله بر اوکراین خودداری کرده است و تلاش دارد تا راه حل دیپلماسی برای حل این مسئله پیدا کرده و بتواند خریداری نفت از روسیه را بیشتر بسازد. در ویدیویی که وزارت خارجه هند نشر کرد، نرندرا مودی صدر اعظم هند از کشورهای عضو گروه 20 خواست تا نگذارند تنش‌های جاری توافقات این کشورها روی مسئولیت غذایی و نفت در جهان، تغییر اقلیم و بحران قرضه از بین ببرد.
ما در زمان با هم ملاقات میکنیم که جهان دچار اختلافات عمیق است. مدیران وزرای خارجه طبیعی است که بحث ها از تنش های ژئوپلیتیک امروز متاثر گردد. ما هر کدام موقف و نظریات خود را در قبال رای حل تنش ها داریم.
حیات کشورهای اروپایی و آمریکایی در دهلی نو در حال در نشست حضور یافتند که معتقدند روسیه مسئول جنگ در اوکراین است. نرندرا مودی خطاب به وزرای خارجه گروه 20 به شمول وزیر خارجه ایالات متحده، چین و روسیه گفت بحث‌های آنها به تنش‌های ژئوپلیتیک تاثیرگذار خواهد بود.
ما برای اولین بار در خلال بحران جهانی گرد هم آمدیم و امروز با مشکلات مختلف به شمول تاثیر وضعیت کووید 19، نگرانی از وضعیت شکننده دسترسی به مواد زنجیره‌ای، جلوگیری از تاثیرات منفی جنگ‌های داخلی، نگرانی از بحران قرضه، وضعیت ناگوار تغییر اقلیم روبرو می‌باشیم. در رسیدگی به این مشکلات ما یک نظر نیستیم، اما در اصل تفاوت‌های جدی و نظریات خود را داریم. ما باید به یک تفاهم برسیم و راهنما شویم، به خاطر که جهان به ما نیاز دارد.
مودی با اشاره به تنش‌های اخیر میان ایالات متحده، روسیه و چین گفت جهان امروزی با بحران چندین جانبه روبرو است. قبل از آغاز نشست گروه 20 برای هند دشوار است تا در صحنه جهانی که بین کشورهای غربی و روسیه خلأ ایجاد شده است موقف متوازن خود را حفظ کند. انتظار می‌رود که هند در قبال وضعیت جنگ اوکراین، با وجود اینکه وضعیت جنگ در اروپا برای نشست سایه افکنده است و جنگ اوکراین مسئولیت غذایی و نفت جهان را متاثر نموده است، موقف بی‌طرفانه خود را مانند گذشته حفظ کند. مقامات ارشد وزارت خارجه هند روز چهارشنبه گفتند که هند مصمم است تا بیشتر روی سایر مسائل مهم به شمول تورم پولی، فشار قرضه ها، صحت، تغییر اقلیم، مسئولیت غذا و نفت در کشورهای روبه انکشاف تمرکز کند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.